تمازات بسید است بدون کم و زیاد. چرا؟ لأنه ليس هناك شيء قابل لماهيته، در بسید قابل و مقبول مطرح نیست که چیزی باشد که ماهیت او را بپذیرد، که ماهیت او و ذات او در جایی قرار بگیرد و به جایی تکیه کند. نظیر بسائط نیست، اعراض نیست، که اعراض چیزی دارن که ماهیتشون قبول میکند. فإن ماهیت البسیط ذات البسیط است، لأنه ليس هناك شيء قابل لماهیت البسیط لماهیته، ولو كان هناك شيء قابل لماهيته لم يكن ذلك الشيء ماهيته ماهية المقبول الذي حصل له ايضا. اگر بسيط ماهيتش به جای تکیه کند و یک امری قابل ماهيتش باشد و ماهیت مقبول اون شيء باشد، هرگز اون شيء ماهیت بسيط نیست و مقبول هم به تنهایی قوام و قیام نداره. ولو کان هناک شیون، حالا یا موضوع یا ماده، که قابل لماهیت البسیط، لم یکن ذالک شی که قابل است ماهیته ماهیت المقبول، ماهیت قابل این ماهیت مقبول نخواهد بود، این واضح است. نه ماهیت
در موضوع چه؟
در موضوع ماهیت موضوع این ماهیت عارض و عرض نخواهد بود، در ماده و صورت ماهیت ماده این ماهیت صورت نخواهد بود. ولو کان هناک شیء قابل لماهیت البسیط لم یکن ذلک الشیء که قابل است ماهیته ماهیت المقبول الذی حصل للقابل. پس ماهیت قابل این ماهیت مقبول نیست، خواه موضوع نسبت به عرض، خواه ماده نسبت به صورت. چرا؟ لأن ذلك المقبول کان یکون صورته، اون مقبول صورت اون قابل است یا صورت اون شیء است. لأن ذلك المقبول کان یکون صورته، صورت اون شیء است. و صورته لیس هو الذی یقابله حد، صورت شی در برابر حد شی نیست، حد شی نمایانگر صورت شی نیست، صورت شی یک جز ماده شی جز دیگر، حد نمایانگر کل صورت و ماده با یه امر سومی که او را هم زیرا اشاره میکنند. حد نه تنها صورت بلکه ماده، نه تنها صورت به علاوه ماده بلکه اساره صورت و ماده را که یک حقیقت تازه پیدا شده است او را تفهیم میکنند. پس حد نه صورت را بیان میکند و نه ماده را، برای اینکه صورت و ماده دوتایی که روی هم جمع میشن یک واحد حقیقی را تشکیل میدن، حد اون واحد حقیقی را بیان میکنند. لأن ذلك المقبول کان یکون صورته، صورته صورت اون شی، و لیس هو الذی یقابله حد، اون مقبول که عبارت از صورت اون شی است در برابر حد نیست، چون حد تنها مبین صورت نیست. ولل مرکباتو به صورت وحده ها هی ماهیه، نه اون مرکب با صورت تنها مرکب خواهند بود و نه حد در برابر صورت، نه حقیقت اون مرکب با صورت به تنهایی تأمین می شود و نه حد مقابل صورت است. ولل مرکباتو به صورت وحده ها هی ماهیه، چرا؟ فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورة وحدها، حد مرکب از صورت تنها تشکیل نمی شود، حدی که برای مرکبات است از صورت به تنها تأمین نمی شود، لیسه هو من از صورت وحدها، بل حد و شی یدل على جمیع ما یتقومو بهی ذاته. حد شی مبین تمام خصوصیت های ذاتی محدود است. بل حد و شی یدل على جمیع چیزی که یتقومو بهی ذات اون شی. اون دیگه بسیط میشه، موضوع نداره. بله اون شی دیگر ماده نخواهد داشت، اونجا دیگه بسیط محض است و حد حقیقی خواهد داشت. الان بحث در اینه که اگر یه چیزی مرکب بود به صورتش به جای تکیه کرد، حد حقیقیش تنها در برای صورت میدید. خب الان این بالاخره ما اگر شناخت کامل در باره نفس داشته باشیم، ناچاریم قوای بدنی او رو در تعریفش ذکر بکنیم دیگه، میگیم کمال اول ما بالقوه، اینا با ذکر بکنیم، برای اینکه نفس به معنی ها نفسون معنیش اینه. اگر ارتباطش از بدن بالکل قطع شد و در تمام کارها مستقل شد، دیگه میشه عقل دیگه، بسیده مد. بله اما خود نفس صورت است، ما ناچاریم که وقتی که میگیم تدبیر میکند، این میگیم تدبیر میکند، امری رو خواهیم بالاخره گفت دیگه، چی رو تدبیر میکند؟ ناچاریم که بدن را، طبیعت را، امثال ذالک را به حد ذکر بکنیم.
این اشتباه است که خود بدن مرتبه نازل این نفس، در صورتی که در حیاتی باشی که داری نداری، صورتی که میاید یه ماده دیگه، شما نمیدونی که مرتبه نازل این صورت یه بیشتر نفسی باید، و همون نفسی که مرتبه نازل شده بدن، این که تدبیر
میتونه کنم، یعنی مرتبه نازل خودش رو تدبیر میتونه. این که باید اتحاد مدبر و مدبره،
بالاخره هر شد شما میتونید که مرتبه نازله این نفس دیگه
برد. نه بدن به معنی ها بدن یا قوای بدنیه
فهم.
چرا خب ما
فرق میذاره بین بدن و قوای بدنیه؟
بدن طبیعت است، این جسم که از اونجا به جا حرکت کرد، اون نیروی محرک مرتبه نازله نفس است. بالاخره این جسم از جای به جای رفت یا نرفت؟ خیلی این که نفس نیست، برنده نفس دیگه، پس خیلی فرق کرد. این قوا از اون عالی ترین قوای ادراکی تا نازل ترین قوای تحریکی، اینو مراتب نفس انفی وحدتی ها کل القوا. اما همونطوری که این جسم از جای به جای میاد یه محرکی داره، این هیکل که از جای به جای رفته به هر محرکی داره، کسی رو تدبیر کرده، هر چه که به نام قوه است، خواه تحریک خواه ادراک، همونطوری که برای قوای ادراکی مراتبی است، از عاقل شروع کرده تا حس و از حس شروع کرده تا عاقل، اینا مراتب قوای ادراکی نفسن، و مراتب قوای تحریکیش هم از اراده و شوق و بعث و زجر و امثال ذلک هم، اینا قوای تحریکی نفس. بله اینها نفسی وحدتا کل، این اداره میکنه این بدن تا که جسم است.
چون بدن چی باشه؟
این هیکل،
همین یعنی این قسمت
بله دیگه، این پوست، این جسم. بله
با همین متحد دیگه،
این متحد است نه واحد است، اونجا واحد است، فی وحدتا کل رو قرار است.
این که متحد است، این مرتبه نازله نفس این به کجا راجع میشه؟ به این پوست و خون راجع میشه دیگه.
نه دیگه مرتبه نازله نفس نیست،
فرمودی که بدن مرتبه نازله،
بدن نه جسم،
بدن هست کجاست؟ بدن مرتبه، یعنی
این بدنی بدن که نفس، این بدنی که نفس با اون متحد است، رو به خودش میبره.
اشکال نداره. شما که میگید بدن متحد است مرتبه نازل است، منظور خود قوای تحریکیه است، مجرد اصلا تحت بدن لازم نمیاد.
ما که میگیم متحد است نمیگیم بدن مرتبه نازل است. اونجا که مرتبه نازل است میگیم واحد است. این جسم و این جرم که نفس با او متحد است و این جرم مرتبه نازله نفس نیست، چون مرتبه نازل نفس وحدت دارد، اینجا اتحاد دارد. این جسم را و این هیکل را و این امر مادی را که اگر نفس ای رو رها کند این جا به جا نمی شود، یه کسی رو جا به جا میکنه. الان اینی که ای رو جا به جا میکنید فعلا با نفس متحده. این هیکلی که الان 60 کیلو وزنشه که پس فردا لاشه است، نفس با این متحد است. نه این از مرتبه نازل نفس باشد، اونی که مرتبه نازل نفس است فی بحر تا کل القوا، از عالی تن قوای ادراکی تا نازل ترین و از عالی تن قوای تحریکی تا نازل ترین، اینها در حقیقت جز مراتب نازل نفسن که وحدت دارن. اما حالا این به وسیله قوای تحریکی، این بدنی که در هنگام تولد ضعیف بود و چند سانتی بیشتر قدش نبود، الان رشد کرد. کی رو رشدش داد؟ این بدن یعنی این هیکل که حرکت کمی دارد، حرکت عینی دارد، حرکت های دیگه دارد، می نشیند بر می خیزد و امثال زاله یه سرپرستی می خواهد.
شما در مثل شبانه بی بحثی می کنید شکلش را بر خواست رو اشکالی برمیدن که ما بگیم من وقتن این کارای جسمان رو نسبت این دلیل برای نیستش که نفس جسم است. این در عرض مجلس است یه چی در عدد است. من ما خون فرمیدن این که نه، همین که میگرد من وقتم یعنی اونجا نفس جسم است. شما فرمیدن که نفس جسم است در محل نوزله، این نفس اومده نازل شده است و شده جسم. شما اینجا میگید مرتبه نازل نفس یه بیان نیست، بخاطر اینکه مرتبه نازل نفس یه جسم است. این هم من قرار پیدا
نمی کنم. نه رفتم، این رفتم را به یک امر به اون طبیعت ساریه، نه جسم نیست، به اون طبیعت ساریه در جسم استناد بدیم. جسمانی است نه جسم.
چی هستش
اون نیرو؟
یعنی تحرکات عصبی؟
تحرکات عصبی،
یعنی خون دیگه؟
نه خون که متحرک است.
خون تحرکات عصبی چیه؟ من مطمئن
براخره
میتونم پیداش بکنم؟
نه
پس مجرد نیست، پس ماده نیست؟
نه دو حرفه. این خون متحرک است، این بدن متحرک است. اونی که این بدن رو از اینجا به اونجا میبره و در نصف بدن نصف است، در کل بدن کل است، به تبع این تقسیم می شود، این جزء مرتبه نازل نفس است، نه حامل این نیرو. الان مثلا آدم دست شرکز می ده، نیرویی که در یک انگشت است با نیرویی که در پنج انگشت است از نظر کمی قابل تقسیم است. این چند برابر است. خب انگشت متحرک است، اونی که انگشت را حرکت میدهد مرتبه نازله
جسم
است،
که
جسمانی است،
که اون میشه تا بودن بچه کافی پیداش کرد،
پیدا لازم است بکنیم.
اگر جسم نسبت بشه به وسیله علوم پزشکی تحقیقش کرد،
بله با علوم پزشکی میشه تحقیقش کرد.
جاش
همینجاست.
چیه؟
یعنی میشه با بله محرک عصبی، نه تحرک عصبی. نه
شما یه جوری تحقیق میکنید بین خون و تحریک عصبی دستتون رو واقعا همه یه جوری
خون متحرک است، خونی که میگردانه مهم است. خون نمیگرداند، میگردد. اونی که میگرداند نفس است، نه اونی که میگردد. بنابراین این رو میشه با آمپول از بین برد، این رو میشه با دوا از بین برد، این رو میشه زیاد کرد، این میشه کم کرد. اینی که میگردانه، اونی که میگردد. اونی که میگرداند مرتبه تحریکی نفس است که نفس در مرتبه نازل این طبیعت ساری است. این مالی. و اما اونی که میگردد، اونی که میرود، نه اونی که میبرد. رفتم فعل است، نه برده شدم، نه آمدم. رفتم اونجایی که مرحوم صبر متعلم نسبت میدن، کار را نسبت میدن، نه مورد کار را. تمام کارها را به نفس نسبت میدن، به درست نفس. نفس در مرتبه طبیعت ساریه این کارهای مادی را انجام میده. این مرتبه ناظر نفس از کی وحدت خلق. اما اونی که میرود اون چیه؟ او دیگه نفس نیست، او جسم است. نفس با او چه ارتباط دارد؟ اتحاد دارد. اتحاد دارد به این نفس که فعل بدن باشد، اونطوری که سایر صور مادی فعل ماده، نه اونطوری که علل بدن باشد، این که عرض علل موضوع است، نه اونطوری که مل بدن باشد، میتن قیومی یاری. این مرحله اتحاد. این اتحاد که قد شد این جسم میمونه، نه نموف میکنه نه جا به جا میده. اگر ارتباط قطع نشود این اتحاد حاکم است، مریت قیوم حاکم است، این جسم جا به جا میده. فتحصله که نفس فی وحدتها کل القواست نه مقبیان علی. همه این قوا از مرتبه نازله ادراک تا مرتبه عالی ادراک، از مرتبه نازله تحریک تا مرتبه عالی تحریک، از اون اراده و شوق گرفته تا بعث و زجر ساری در بدن، اینا مراتب نازله نفس. اما اون متحرک، اون جسم که با نیروی بدنی حرکت می کند، او نفس با اون متحد است، نه واحد. حالا ما خواستیم نفس رو معنا کنیم. نفس تر مدبر است، سرپرست است، ناچاریم که متعلقش هم ذکر بکنیم. بعد دیگه برخه طبیعت جسمانی در جسم سرایت دارد دیگه. بل فإن الحد للمركبات ليس هو من الصورت وحدها بل حد شيء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته. بنابراین فیکون هو و ایزن قد تزمد الماده را به وجهه، چون این مرکب از صورت به تنها نخواهد بود، ماده را در بر داشت بخواهد داشت. و با این تحلیل به بهازا یعرف الفرق بین الماهیت فی المرکبات و صورت. در مرکبات ماهیت غیر از صورت است. چرا؟ برای اینکه وصورتو دائما جز اون من الماهیت فی المرکبات، و ماهیت کل اون شیء است. و اما و کل بسیطین فان صورته و ایزن زادو. هر بسیط چون نه موضوع دارد و نه ماده دارد، تمام ماهیتی و همه صورت اوست. ما با شناخت صورت او بسیط را خواهیم شناخت. با کل بسیطین فإن صورته ایزن ذاته لأنه لا ترکیب فی البسیط. ولی و اما المرکبات نه تنها صورت نیست، نه تنها ماده نیست، و نه تنها صورت به علاوه ماده نیست که دو چیز باشد، بلکه مرکبات یک حقیقت مؤلفی است که از صورت و ماده برمی‌آید. این چه این نیست که مرکب یعنی ماده به علاوه صورت، این که میشه ترکیب اعتباری. که ترکیب حقیقیانه که اگر صورت با ماده دوتایی کنار هم قرار بگیرن یک واحد حقیقی را می‌سازن. اون واحد حقیقی نوع است، مرکب یعنی همون نوع. نه دیگه، بل من اسم صورت و ماده مطرح است. و اما المرکبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. مرکبات نه تنها صورت مرکبات ذات مرکبات است، نه ماهیت مرکبات ذات مرکبات است. اما صورت عین ماهیت ذات نیست، برای اینکه جزء است، این روشنه. اما صورت ظاهران که انها جزء آن من المرکبات، و جزء مرکب عین مرکب نخواهد. و اما الماهیه فهیه ما بهی هیه ماهیه است. ماهیت چیزیست که هم ما به شیه حبابه در حقیقت که این بر ماهیت معنی عام است که مایه غالب جواب مهورم در بر بگیرد. ما به شیه حبابه مرکب به صورت تنها نیست، به ماده تنها نیست، به صورت به علاوه ماده نیست، بلکه بون حقیقتی است که از تعلیف ماده و صورت پیدا می شود. خلاص
حقیقت رو این ماهیتش ذاتش ولا ماهیت با ذات
آینه ولا ماهیت اونها ذات و مرکبات. حالا این رو توضیح میدن، میگن در حقیقت مرکب تنها ماده به علاوه صورت نیست، اون حقیقت پیدا شده از ماده و صورت.
ماده برای صورت چه ماهیت اینجوری
ماده برای صورت
ماده به علاوه صورت چون
نه
چون ماهیت ذاتش نیست.
اینجا همون ذات مرکب میشه، این ماهیت غیر از این خواهد بود. ماهیت ما به شیه و هوه او که این عبارت از ماده به علاوه صورتی که یک واحد تشکیل میدن، ماهیتی اون واحد است. ولا ماهیت اون مرکبات ذات اون مرکب. ذات مرکب یعنی مجموع ماده و صورتش. چرا؟ دلیلی که آن میکنه اینه روان و عمل ماهیه فهیه ما بهی هیه ماهیه است. این اصل کلی و این نماهیه ماهیه است. این مرکبات به وسیله ماهیت ماهیت میشوند به سه مطلب: یک به کون سوره، دو مقارنتن، سه للماده، که از التیامین های واحد واقعی پیدا می شود که اون مرکب ماهیت است. و این معنا کون سوره مقارنتن للماده از یدون معنا سوره. و این ترکیب چون ترکیب حقیقی است پس ول مرکب و لیس هاذ المعنا ایزن، مرکب مجموع صورت و ماده نیست، صورتی به علاوه ماده نیست، بله به مجموع صورت مرکب مجموع صورت و ماده است. اما ماهیت فوق این است، تنها مجموع صورت و ماده نیست، صورت مقارن ماده است که یک واحدی تحت پیدا می شود. فإن هذا هو ما هو المرکب. مرکب یعنی صورتی به علاوه ماده، اما ماهیت غیر از ترکیب ماده و صورت چیز دیگر مطرح است. اون واقعیتی که از التیام ماده و صورت پیدا میشد اون ماهیت است. جز اندیگه ماهیت هم از تعلیف اینا پیدا میشد. اینا علل مادی هست و یعنی این ماده و این صورت که دوتایی التیام پیدا کنن یه واحدی برمیخورد به ماهیت. اون ماهیت یه حقیقتی است که به این دو جز تکیه میکنند، اینا سازندگان او هستند دیگه. چرا دیگه ذات و ماهیت در مرکبات اعتباری مرکب همین ماده به علاوه صورت حال به علاوه محل هست، بلاخره چیز دیگه نیست. ولی در ماهیت حقیقی و نوعی این چنین نیست که یک ماده باشد یک صورت، یک حال باشد یک محل، لا غیر. نه، این ماده با آمدن این یک نوع جدید پیدا شد، اون نوع جدید از این دو برمی خیزد، اون نوع جدید ماهیت. این چنین نیست که در ترکیبهای حقیقی ما فقط دو تا جز داشته باشیم، یعنی ماده و صورت. این میشه ترکیب اعتباری. یعنی نو عکس میکنیم چه معنی جنس و فرد، چه معنی ماده و صورت. ماهیت نه جنس و فرد است نه ماده و صورت. ماهیت ماهیت است، جنس جنس است، فرد فرد است، ماده ماده است، فرد صورت. نه جنس با چه جنس و فرد باشه، چون ماهیت غیر از جنس و فرد است، ماهیت غیر از ماده و صورت است. بله هوه و المرکب که لیسه حاضر معنایزن، مرکب که ماهیت نیست، مرکب همون مجموع صورت به علاوه ماده. فین هازا یعنی مجموع صورت و ماده ها و ماه و علم. عمل مرکبات فلا صورتها ذاتها، ذاتها نه صورت مرکبات ذات مرکبات است، و این صورت یک جز از جز این کلی است، یک مطلب. ولا ماهیت المرکبات ذات المرکبات است، و اینکه ماهیت مرکبات اون حقیقت تازه پیدا شده است، این غیر از ذات مرکب است. نه، اون ماهیت المرکب است. نه مرکب، نه صورت ذات مرکب است، منکه ذات مرکب دو چیز، صورت یک چیز. و نه ماهیت مرکبات ذات مرکبات است، منکه ذات مرکب دو چیز است، ماهیت اون حقیقت برخواسته از این دو چیز است. و عمل مرکبات فلا صورتها ذاتها، نه صورت مرکبات ذات مرکبات است، نه صورت جز است و ذات مرکب کل، نه که ذاتش مرکب از دو چیزه، از ید از صورت است، صورت جزی است. این یک مسئله. مسئله دیگه، ولا ماهیت المرکبات ذات المرکبات است، نه که ماهیت مرکبات اون حقیقت نو برخواسته است، و ذات المرکب عبارت از مجموع ماده و صورت است. و المرکبو لیسه هاذا المعنا ایزن، بلکه مرکب مجموع صورت و الماده. فان هاذا یعنی مجموع صورت و ماده هو ماه و المرکب است، اما ماهیت که مجموع صورت و ماده نیست که، و الماهیتو حاضر ترکیب است، نه مجموع ماده و صورت. این تعلیف و انسجام ماده و صورت که حقیقت جدید را به بار می آورد، اون ماهیت است، نه اجزای ترکیبی. میگیم اگر تحلیل بکنیم دارای اجزا هست، به الا اندر دقیقه ماهیت مجموع ماده و صورت نیست، بلا میشه ترکیب اعتباری دیگه. پس ماهیت چیز دیگه، نوع یعنی جنس به علاوه فرد، پس یه حقیقت جدایی نیست که. این کلیات خمسی تقسیم شده است به جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام، یعنی یک حقیقتی است در برابر جنس و فصل، یا جنس به علاوه فصل، دوتایی اسمشو میذارن نوع. این چنین این که نیست، جنسی فطر شده است، کامل شده است، نه اینی که ترگیاش باشه، اینی که ترگیاش باشه، بگیم اینه به علاوه اون میشه نو، اینی که بالا آمده یک وجود پیدا کرده، پس میشه یه حقیقت جدا. لذا نو جنس به علاوه پس نیست، جنس فطر شده است، حقیقت متأثر شده است. چون جوهر و عرب ترکیب اعتباری دارن، چون واقعیتی ندارد لذا ترکیبش هم واقعی نیست، ذاتی هم ندارد. و الماهیتو حاضر ترکیب، فصورتو عهد و ما یضاف الیه هذا ترکیب، اما والماهیت هو نفس هذا ترکیب. وقتی مسئله ترکیب مطرح است، ماهیت عین اون حالت ترکیبی است، یعنی ماده و صورت که التجام پیدا کرد، تألیف پیدا کرد، این ترکیب عبارت از ماهیت است، عبارت از نوع است که واقعیت جدایی است. اما وقتی که مسئله اجزا را مطرح میکنیم، صورت یکی از چیزهایی است که این ترکیب به او اضافه داره. پس در وقتی مسئله ترکیب مطرح است، ماهیت عین اون حالت ترکیبی است، یعنی ماده و صورت که التجام پیدا کرد، تألیف پیدا کرد، این ترکیب عبارت از ماهیت است، عبارت از نوع است که واقعیت جدایی است. اما وقتی که مسئله اجزا را مطرح میکنیم، صورت یکی از چیزهایی است که این ترکیب به او اضافه داره. پس در مرکبات نه ذات مرکبات همون صورت است، نه ماهیت مرکبات همون ذات مرکبات است. ماهیت مرکبات اون هیئت تألیفی است که تازه پیدا شده، و مرکب که عبارت از اجزا و مجموع اجزا است. والماهیت او هی نفس هذا ترکیب که الجامع لصورت والماده والوحدت الحادثت من هما لحاظ الواحد. اون رو بهش میگن ماهیت، اون حقیقتی که تازه پیدا شده است. ولی اگر چند چیز کنار هم جمع بشن، اینا رو که ماهیت نمیگن، اینا رو که نوع نمیگن، اینا که مجموع اجزا. والماهیت و نفس و حاضر ترکیب که جامع صورت و ماده و وحدت حاده و وحدت نفس جان و صورت و ماده و وحدتی که از این دو برمیخیزد برای این شیء خاص. حالا میپردازم این که جنس و فرس نقششون ماهی شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روی این بیان که حد مبین حقیقت محدود است و به طور تشکیک بر مصادیقش حمل می شود، بساقیت یک نحوه حد خواهند داشت، مرکبات یک نحوه دیگر. الان به یک مطلب علاهدهی می پردازن. قول اینه که ماهیت برمعن الاعم، یعنی ما به شیعه و باقه، در بعض از موارد حد پذیر است، در بعض از موارد حد پذیر نیست، قابل تحدید نیست. این که می گوین التعریف بالماهیه بالماهیه، اون ماهیت مایقال فی جواب ماهوست. یک قسم از اقسام ماهیتی به معنی العام، یعنی ما به شیء و هوه، او قابل تعریف نیست، قابل تسمیه هست، قابل اشاره هست، قابل لقب گذاری و نام گذاری و مانندان هست، اما قابل تعریف نیست. اون مفردات هست، مفرد به هیچ وجه قابل تعریف نیست، تعریف جامع و مانع که او رو شامل بشود بلاغیر. جنس تعریف دارد، نوع تعریف دارد، اما مفرد جزئی مثل زید تعریف ندارد. زید قابل تسمیه و اشاره و مشاهده حسی و مانند آن هست، اما قابل تعریف نیست. که ما در شناسایی زید حدی را ذکر بکنیم که این حد جامع همه خصوصیت های زید باشد و مانع اغیار باشد، به هیچ وجه ممکن نیست. زیرا تعریف ضمن کلی به کلی است، این مفاهیم کلیه که کنار هم ذکر شدن، ضمن کلی به کلی گرچه مفید تخصص هست ولی مفید تشخص نیست. بنابراین اگر خصوصیت های زید را شامل می شود، جامع زید است، مانع اغیار نیست، غیر زید را هم میگیرد. اگر یک فرد دیگری موجود می بود که همه این خصوصیت ها را می داشت، تعریف بر او هم تطبیق می کرد. بنابراین فتحسره که ماهیت و معنای ما یقال و فی جواب ما هون، اون همون جنس و نوع امثال ذالک است که قابل تعریف است. اما ماهیت و معنای ما به شیه و بابه چون اعم است، شامل جنس و نوع می شود و شامل مفرد جزئی هم خواهد شد. و ماهیت به معنای ما به شیه و بابه که شامل مفرد جزئی هم می شود، مفرد جزئی قابل تعریف و تحدید نیست، چون حد آن است که جامع خصوصیت های مستا محدود و مانع اغیار باشد. ما برای مفرد جزئی نمی توانیم چیزی ذکر بکنیم تنها او رو شامل شود بلاغه، زیرا اگر در تعریف اشخاص چند مفهوم ذکر بکنیم، این مفاهیم هر کدام کلی هم و از زن به کلی به کلی دیگر تخصیص پیدا می شود نه تشخیص. فعل جنسه به ما و جنسون ماهیتون که قابل تهدید است، ولی نوعه به ما و نوعون ماهیتون که قابل تهدید است. اما ولی المفرد الجزئیه ایزن به ما و مفردون جزئیون ماهیتون ولی قابل تعریف نیست. ماهیتون، این ماهیت از مجموع ماهو و منهوی او تشکیل می شود که ما به شیه و هوه هست، نه تنها ماهی غالف جواب ماهو. ماهیتان که من مایت قبل و بهی من الاعراض لازمه، از خصوصیت های شخصی بود. و که ان الماهیه ازا قیلت علالتی فی الجنس و نو و علالتی للمفرد شخصی کان بشتراک الاسم، گویا ماهیت بر این دو به اشتراک لفظی هم می شود نه اشتراک معنوی، زیرا ماهیتی که در جنس نوع است قابل تحدید و تعریف هست، ماهیتی که در شخص است به هیچ وجه قابل تعریف به شناسایی نیست مگر از راه مشاهده و حس. و که ان یعنی بله ماهیت این از این جهت که یکی تهدید پذیر است یکی تهدید پذیر نیست یه فرق اساسی با هم دارند، چون از این جهت فرق اساسی دارند پس یک معنای واحد واقعی نخواهد بود. با که ان الماهیت ازا قیلت بر این قسم اول علالتی فی الجنس و نو، یک این دوتا یک طرف هم برای که قابل تهدید هست، دو و علالتی للمفرد شخصی که قابل تعریف نیستن کان بشتراک الاسم. اما اونی که به اشتراک اسم است ما یقال فی جواب ما هست که به اشتراک اسم است، ولی ما به شیه و هود همه یکیست. ما به شیه و هود معنای جامعی است که تمام این اقسام را در بر میگیرد و لیست یه معنای عامی است و جامع همه این خصوصیات، اشتراک لفظی نیست اشتراک معنوی. و لیس هذه الماهیه مفارقتن لما هو بها ما هو، این ماهیت از اون معنای ما به شیه و هو جدا نیست. و الا لم یکن ماهیتن، اگر چون چه جدای از ما به شیه و هو بود ماهیت نبود. منتها فرقی که هست اینه که این ما یقال فی جواب ما هو ندارد ماهیت شخصی، از اعراض لازمه او تشکیل می شود ما یقال فی جواب ما هو ندارد. سوال بکنیم زیدون ما هو، جواب ندارد. جوابی که جامع همه اوصاف زید باشد به معنی غیر زید باشد جواب ندارد. لکنه لا حد للمفرد به وجه من الوجود، نه حد حقیقی نه حد غیر حقیقی. در بحث قبل فرمودن که بساید حد دارند، حد حقیقی اولی که مطابق با محدود است، مرکبات حد دارند منتها زائد بر محدود است، یک مقداری حد زائد بر محدود است، ولی بالاخره حد دارند که جامع خصوصیت ها به مانع غیر باشد. لیکن مفرد نه حد حقیقی نظیر بسیط را دارد، نه حد غیر حقیقی نظیر مرکبات را دارد. لکنه لا حد للمفرد به وجه من الوجود و این کان للمرکب حد ما. مرکب حد دارند چون از باب زیادی حد بر محدود در اونجا حد هست. چرا برای مفرد حد نیست؟ و ذلك لأن الحرف معلف من اسماء ناعتية، از معانی نعتی تشکیل می شوند، لا محاله، لیکن ليس فيها إشارة إلى شيء معين. حد از معانی نعتی کلی تشکیل می شود، اشاره به چیزی نیست، نامگذاری به چیزی نیست، احساس و مشاهده در حد راه ندارد. یه وقت انسان تعریف ذهنی می کند، یه وقتی مشاهده می کند، احساس می کند، نامگذاری می کند و مانند آن. تسمی و اشاره و احساس امثال ذلك که تهدید نیست، تهدید با معانی و مفاهیم نعتی و کلی کار دارد. نعت بخش دیگه، یعنی یجعل الغیر را منعوتن، لأن الحد معلف من اسماء ناعتیت لا محاله که لیس فیها اشارت الى شیء معین. ولو کانت اشاره، اگر در اون خود اون شیء اشاره می بود این دیگه تهدید نبود، لکانت تسمیتن، فقط تسمیه بود، تهدید نبود، لکانت تسمیتن فقط، او دلالتن اخرى به حرکتن و اشارتن و ما اشبه ذلك، تهدید نبود. فلیس فیها تعریف المجهول به نعت، ما از راه نعت و بیان وصف، خواه وصف ذاتی خواه وصف غیر ذاتی، ما مجهولی رو معلوم نکردیم. تعریف آنه که از راه نعت و بیان وصف ذاتی یا وصف غیر ذاتی یک مجهولی را معروف کنه، میگن شجر چیست، انسان چیست، فلون گیاه چیست و فلون خاصیت مثلا چیست، اما یه شخص معین خارجی را ما با هیچ معنای نعتی نمیتوانیم تعریف کنیم که غیر او را شامل نشود. فلیس فیا تعریف المجهولی به نعت. چرا
هاذا
شخص چون دیگه خودش تعریف اشاره بکنیم با سرانگشت یا با مفهوم
سرانگشتم کار نداریم، اشاره هاذا شخص،
خب اگر این نبود و غیر او بود بازم هاذا شخص برو ساده بود. حالا مثال ذکر میکنم، فلیس فیها تعریف المجهول به نت. چرا؟ برای اینکه از کان کل اسم یحسر فی حد المفرد یدل على نعت، هر اسمی که در تعریف مفرد محصور می شود و جا سازی می شود دلالت بر یه معنی وصفی دارد. این مقدمه. از کان کل اسم یحسر فی حد المفرد یدل على نعت. دوم، و نعتو یحتمل الوقوع على عدتین، نعت قابل استدبار کثیرین از معانی کلی. این دو مقدم. و اگر ما چند معنای نعتی را کنار هم ذریعه بکنیم، تعریف به ترکیب این معانی نعتی از کلیتش می کاهد، یعنی تخصیص می زند ولی به جزئیت نمی رساند. سوم، و تعلیفو لا یخرجو این معانی نعتیه را من هازل احتمال، یعنی از اینکه تحمل صدق بر کثیرین دارن از این احتمال یعنی از این تحمل خارج نمی کنن. بنابراین ما اگر در تعریف زید بگوییم رجلون عالمون عادلون ابن کذا و کذا، همه این معانی تنهایی و نعتی هم کلی هم در تعریف او معانی کلی زید کردیم. هر یک از این قابل صدق بر کثیرین است. ذم این کلیات از کلیت اینها مقداری میکاهد ولی شخصیت نمیدهد، پس ما او را نتوانستیم طوری تعریف بکنیم که مانع غیر بشود. سوم و تعلیف او لا یخرجها من هذا الاحتمال. حالا مثال فانه اذا کان الف معنا کلیت، یکی از معانی کلیه که در تعریف مثلا زید اخذ می شود میگیم رجل، این رجل معنی کلی است. فاذا کان الف معنا کلیا و اضیف الیه با هم به الف اضافه بشود بگیم رجل عالم، بعد بگیم عادل هاشمی کذا و کذا، همه معانی رو که ذکر بکنیم اینا کلی است. و هوا معنا کلیون گرچه جاز ان یکون فیه تخصیص ما، چون ذم کلی به کلی از کلیت اول میکاهد، اون عام را تخصیص میدهد به تشخیص نمیدهد. ولیکن اذا کان تخصیص کلیین به کلیین یبقا بعدها شیء الذی هو الف و با کلیین یجوز ان یقع فیه شرکت، چون شما در کلی را به شخص تشخیص دادی این شخص می شود و اون با اشاره و تسمیه است، ولی اگر کلی را با کلی دیگر تخصیص دادی از مقدار کلیتش کاستی نور شخص کردی. ولیکن اذا کان تخصیص کلیین به کلیین که یبقا بعدها شیء الذی و عرف که اولی بود و با که دومی بود کلیان که یجوز و ان یقع فیه شرکت. به مثال ذالک هزا سقراط، شما اگه خواستی سقراط رو معرفی کنید، این حدد دهو اگه خواستید حد ذکر بکنید برای او، فقلت انهال فیلسوف که فیه شرکت، شامل غیر سقراط هم میشه یک. و این قلت الفیلسوف دین فیلسوف الهیست و متدین است، باز شرکت دارد به غیر روشان میشه. دو تفیه ایزن شرکت. و این قلت و اضافه بشود، و این قلت الفیلسوف دین المبتول ظلمن، فیلسوفی است که ظلمن کشته شد، باز فیه ایزن شرکتون، چون معانی کلی است. و اگر بگویی با همه این قیود ابن فلانین، باز کان فیه احتمال شرکته، ممکنه او این ابن فلان شامل افراد کثیره بشه. ابن عم، ابن زید، خب چند تا برادر ممکن داشته باشه، چند تا فرزند ممکن داشته. این یک. و این قلت ابن فلان کان فی احتمال شرکت ایزن، و کان فلان، تازه خود اون اگه ابن زید، سقراط ابن زید، خود زید از کجاشنا، زید هم به همین برده، و کان فلان هم شخصا که تعریفه او که تعریف سقراط است، تعریف اون پدر مثل تعریف پسر خود او را از کجا میشناسیم. لکان فلان شخصا که تعریف او که تعریف سقراط است. فین عرف ذالک شخص، مثلا ما گفتید ابن زید است، اون زید را بالاشارت او باللقب شناختیم، پس سرانجام شناخته مفرد به لقب و تسمیه و احساس و اشاره شد نه به تحدید.
لقب یعنی چی؟
شعر سیوتی چیه؟ علم از من اسم، علم است و اسم است و لقب خصوصیت و کنیه. بله اسم به سه قسم تقسیم می شود، لقب است و علم است و کنیه. لقب می شه که خصوصیت بازم همینطور دیگه. تمام این قیود مضاف و مضاف الیه قابل استقرار کسیری
چون لقب هم ما بالاخره اصفار باز می رویم اینا کلی می شه دیگه، چه فرقی با اون می کنه که بگیم این سر فلان کسی یا اسم لقب بالاخره اسم داشته بگیم اینا کلی خواهد شد
آخر علم می شه تقریبا. عاد الامر الی الاشاره و اللقب و لقب دیگه شد. الان ما هر معنای رو که ذکر بکنیم چون لقب یا علم نیست قابل انتباه بر کثیرین هست، و اما اگر چون یک چیز رو ما مخصوص کردیم برای یک امر این دیگه شامل غیر او نخواهد.
چون ممکنه برای تعریف یک ماهیت کلیه که معظم مثلا کلیه برمیگه اشاره هم لازم میگه، یعنی این چیزی نمیشه که شما اشاره رو مختص کنید به مفرد. مثلا فرض کنید در وسایل مثل اعراض مثل رنگ مثلا شما ناچاری که لفظ اشاره داشته باشید، مثلا یا جسم
باشه اشاره به چی داشته باشید.
مثلا فرض کنید که سرسی بگید تعریف بکنید ناچاری اشاره بکنید بگید این سرسی
اون کمک های ذهنی است، بگید تعریف نیست یعنی تطمیقه.
شما بدون اشاره به یه مثال خارجی بتونید سرس رو تعریف کنید، یعنی من مثلا من درک کنم که سبب شما.
بله حالا ممکنه که در تطبیق اون مفهوم برای مصداق نیاز به اشاره داشته باشد، این دیگه تطبیق است نه تحدید و تعریف. مشخص شد این چی؟ ما اینی که اشاره میکنیم اینه که تعریف نمیکنیم، که اونی که ما تعریف میکنیم او با انگشت اشاره شدنی نیست، اونی هم که ما اشاره میکنیم مصداق از مصادیق اون
نیست.
کدوم تعریف شدنی هست؟ چرا؟ به هر خصوصیت هایی که مفهوم بالاخره بعد اشاره میفهمی یا نمیفهمی که چی کار میکنه. اگر مثلا ما میگیم ایر بهش میگن سرد اما نمیدیم چیه، این که شناخته نشد. پس مثل این که آدم وارد داروخانه میشه اون داروساز میگه این فلان داروست، آدم نمیدونه از چی تشکیل شده برای چی خوبه و برای چی بده، این که شناسایی نیست. و اگر منظور اینه که این کمک بکنه در تعریف، ما اون معنی تعریف میکنیم این نیست که الان روی فرون پارچه یا روی فرون برق قرار داره، که اونی که قابل تعریف هست با تطبیق حل نمیشه. تطبیق کمک میکنه در تشخیص مستقیم. اونا همون علم و لقب و کنیه اون هاست دیگه، تحدید که نیست. بله 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 دیگه اسمی برای اون شخص معین است و غیر او شامل نمیشه. معنی نعتی دیگه نیست، معنی اسم و لقب و کنیه است، این فقط اسم است برای اون و غیر او شامل نمیشه. بله نه اون دیگه اگر میآفرید فرد دوم همین مصداق بود نه فرد اول، به جای اون ما برای اون لقب علاهده باید بذاریم. بعد مشخصات اینی رو داشته باشه، چون ما برای هم مشخصات اولی اینی که الان آفرید به هنوز خدا فرد دیگر نیافرید، برای این ما اسم میذاری. اگر که اسم مال اینه، اگر چنون چه یه فرد دیگر یا مثل این بیافریند یه لقب یا مشابه این خواهد داشت. در خصوص العلم که نامگذاری شده این لفظ مال اون شخص معینی است که فعلا خدا ای را آفرید و غیرش نیافرید، اون دیگه تهدید نیست، البته تعریف نیست.
اگر ما
مرد رو در تعریف
بیاریم چون در وقت اشاره هست در اونجا به یک شخصی اشاره هست، حالا باشن مکان جاییست، میتونیم تشخص کردن بگیم میشه به اعتبار اون در این تعریف رو بیم تشخیص داده میشه.
نه اگر با بگیم بانوان نعتی اگر باشه بگیم زید یعنی انسان عالم عادل سیدی که در فلون روز در فلون زمان در فلون مکان در فلون جا نشسته بود، همه معانی قابل تطبیق بر غیر او هم هست. یه فرد دیگری با همین خصوصیات اگر اونجا بشیدن این معنی بر اصال. اما وقتی که مسئله اشاره باشه دیگه در اینجا مفهوم باشه قابل صدق بر کثیری نیست. بله، چون علم مفهوم صاحب صدق بر کثیری نیست. اما این که اشاره کردیم دیگه تهدید نیست، اشاره است، اشاره به شخص معین. اما دیگه تهدید نیست.
خودش اشاره داره خود را هم مفهوم کلی دیگه کلی حالا در وقت کنی هر جی که در اون شخص ما میزنیم باز کنی دیگه اقامه ستا و کسی نیم.
بله، مفهوم از اون جهت که مفهوم است کلیست، حرفی درش نیست. اما اگر این مفهوم نام شد برای یه شخص معین دیگه از کلیت افتاده. مادامی که تو ذهن ماست قابل این نامگذاری برای خیلی هست. اما الان وقتی که نام شد برای یه شخصی، این دیگه از کلیت افتاده، دیگه نعت نیست. و تعریف با معانی نعتی شروع میشه، با لقب و اشاره و اسم و کنیه دیگه تعریف نیست. برای این که زید دیگه و معنای این که از زیاد مشتق است همسال داری دیگه نداره، یه معنی جامدی سران دیگه اون معنی نعتی رو نداره. چون معنی نعتی رو نداره، معنی وصفی نداره، دیگه میشه جامد. وقتی جامد شد دیگه معنی وصف رو نداره، تا قابل صدق بشه بر کذا به چند بکذا. دیگه این بیان متوجه به نظام
در روی جهان ما این شخصیت تاریخی رو معرفی کردیم، دیگه این کنی تفت بر کسی میتونی
بشه. همون دیگه وقت جا علم و کنی معرفی کردیم، نه از جا تهدید. و اگر بگوییم که این پسر فلان کس است، باز هم همین مسئله صدق بر کثیرین مطرح خواهد و کان فلان که مضافری است، او هم شخصا که تعریف او که تعریف سقراط است. و اگر اون شخص که مضاف الیه است گفتیم که این سقراط ابن زید است، فین عرف ذلک شخص بر اشارت او به لقب آد الامر الى الاشارت و اللغب، اگر این شخص رو ما میبینیم با اشاره احساس میکنیم، بگیم سقراط پسر این است که اشاره میکنیم، این دیگه معنی نعتی ندارد، پس سرانجام شناخت مفرد به اشاره و لغب برگشت و بطل ان یکون به تهدید. پس ما از راه حد نشناختیم، از راه اشاره شناختیم. و اگر قیدهای دیگری هم بیفزایید و اضافه بشود در تعریف سقراط، و این زید فقیل سقراط و الذی قتل فی مدینه کذا یوم کذا، این خصوصیت ها هم در تعریف او ذکر بشود، باز فهذا الوصف ایزن مع شخصه بر جملته کلیون، این وصف با او که زعیم بشود در جمع مفهوم کلی خواهد داشت. زم کلی به کلی مفید تمیز است نه تشخص، گرچه این وصف یه وصف شخصی است اما که غیر او مثلا نداشت، اما قابل صدق بر غیر او هم هست. چطور؟ مقابل اون هویت که با تهدید حل نمیشه با تهدید مفهومی، هویت هر چیزی این مرتبه اوست و علم حضوری میخواد. اما در مسئله تفهیم ماهوی این مفرد به معنه و مفرد و جزئی قابل تهدیدی با لقب و اشاره و احساس و تسمیه و کنیه و امثال زاله که دیگه از معنی نعتی افتادند و جامد شدن قابل حضرت. و الا وقتی که معنی نعتیدن هم قابل سقا بر کسی دید. مع شخصهی بل جملته کلیون که یجود و ان یغال را کسیری الا اینکه ان یستن به الا شخص سرانجام به شخص تکیه کند. حالا اگر به شخص تکیه کرد، اون شخص یا یک موجود مادی نظیر همین است یا یک شخصی است مجرد. شما اگر خواستید این شخص را به شخص دیگر تکیه بدید، بگید این مثل فلان شخص است، تنظیر کنید، اگر اون شخص مثل این شخص به طبیعت مادی داشته باشد، مثلا این فیل به امر شناسایی بشود، بگو این پسر فلان است، این نظیر فلان شخص است و مانند آن از این الفاظ و الغاب، چون اون شخص هم مثل همین شخص است، محکوم حکمی خواهد بود، او رو هم ما نمیتوانیم با حد بشناسیم. و اگر چون که اون شخص چرا بانی که مقابل سرابر کردی، و اگر اون شخص شخصی مجرد بود، البته شخص مجرد قابل تهدید هست، برای اینکه حد نوع همون حد شخص است، چون غیر از اون شخص شخصی دیگری نیست، ما میتوانیم شخص مجرد را با تهدید